بر شما با یک قسمت دیگر از برنامه چالش همراه شما هستیم. من شیما بابایی هستم و موضوع این قسمت از برنامه شاه در آینه تاریخ است. محمد رضا شاه پهلوی، دومین پادشاه خاندان پهلوی و آخرین پادشاه از تاریخ 2700 ساله پادشاهی ایران 41 سال پیش در تبعید درگذشت. او که در 21 سالگی و در میان استقبال بی‌نظیر مردم تهران به مجلس شورای ملی رفت تا برای پادشاهی سوگند یاد کند، 37 سال بعد و در پی وقوع انقلاب اسلامی کشور را ترک کرد. بسیاری از مردم رفتن او را جشن گرفتند. اما چیزی که روشن است 41 سال پس از مرگ شاه ایران در تبعید دید و داوری مردم ایران نسبت به او تغییر یافته. در برنامه چالش امروز با حضور خانم ملیحه محمدی فعال سیاسی چپگرا، آقای جمشید اسدی فعال سیاسی و اقتصاددان و آقای شاهین نژاد دبیر رنسانس ایرانی درباره جایگاه محمد رضا شاه پهلوی در تاریخ ایران به گفتگو می‌پردازیم. به هر سه مهمان برنامه درود و خوش آمد میگم. آقای اسدی اجازه بدین پرسش‌ها رو با شما آغاز بکنیم. آقای اسدی، شما به عنوان یک استاد اقتصاد در دانشگاه فرانسه کارنامه اقتصادی محمد رضا شاه به ویژه در 15 سال پایانی حکومتش که قدرت کافی هم برای اداره کشور رو داشت رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با درود به شما و سپاسگزاری از اینکه منو به برنامه‌تون پذیرفتید و درود فراوان به دو مهمان گرامیتون. برای من افتخاری است هم‌اندیشی با هر دو مهمان و روشن است که درود فراوان به بینندگان گرامی. برای کار من اقتصاد است، البته شاید شوربختانه شاید خوشبختانه نمیدانم، در دانشگاه کارشناسی من ایران نیست، ولی خب در این مدتی که فعالیت سیاسی داشتم آنچه را که در اقتصاد میدانستم در مورد ایران اما برون از دانشگاه کار کردم و دو کتاب هم حتی به زبان فرانسه در این مورد منتشر کردم به غیر از مقالات دیگر. اما پرسش شما، کارنامه اقتصادی محمد رضا شاه رو در سه دوره مختلف میبایستی سنجید. دوره‌ای که به پادشاهی رسید از 1320 تا دوره‌ای که به روایت مختلف به نام کودتای 32 خرداد میشناسیم. این که این واقعا کودتا بود یا نبود یا چه بود نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی میدانید که به چه دوره اشاره میکنم. از آن پس از سال 1332 هست تا نخستین افزایش زیاد قیمت نفت در سال 1353، یعنی به روایت آغاز دهه 50 و بعد انقلاب. پس این سه دوره رو میبینیم. در دوره اول محمد رضا شاه حکومت در دستش نیست و دولت ها یک به یک در پی هم میآیند و میروند و شوربختانه سیاست اقتصادی روشنی وجود ندارد و حتی به دلایل مختلف و در دوران حکومت شادروان دکتر مصدق وضع اقتصادی بسیار بسیار بد. بعد از اون ما وارد یک فاز دومی می شویم و به ویژه در دهه 40 شاهد پیشرفت یگانه اقتصاد ایران هستیم. عمدتا تکنوکرات ها در کارند، شاه به تکنوکرات ها اجازه کار می دهد و ما با رشد 10% روبرو هستیم. درآمد سرانه چند برابر می شود. این رشد 10% رو بعد از سالها که چین داشت به عنوان یکی از معجزه‌های اقتصادی تعریف می کند. خب ما اینو در اون دهه داشتیم. بعد وارد دهه 50 می شویم که خب درآمد زیادتر می شود. شوربختانه پادشاه فقید کمتر به سخن تکنوکرات ها گوش فرا می دهد، واقعا خواستار پیشرفت ایران. این ویژگی رژیم سلسله و دودمان پهلویه که واقعا خواهان پیشرفتند و نوگرایی هستند و بدون گوش کردن به حرف بسیاری از تکنوکرات ها بسیاری از این پول نفت وارد اقتصاد می کنه که خب پیامدهای منفی هم داشته. با وجود این، زمانی که قدرت رو وامی گذارد و می رود، اقتصاد ایران یک اقتصاد استقصداری است، اقتصاد استواری است، اقتصاد محکمی است اقتصادی است که خب اشتباهاتی در آن شده، ولی ساختاری دارد که آن اشتباه ها رو میشه برطرف کرد، مثل مثلا کاری که به باور من در ساختار اقتصادی انگلیس مثلا مادام تاچر کرد. یک ساختاری داره و او عوض میکنه. منتها شوربختانه، این منتها دیگه جزو بحث ما لابد نیست امروز، بعد از انقلاب اسلامی اقتصاد ایران وارد یکی از بدترین دوره های خودش میشه و اون ساختار فرو میپاشه و روزی که ایران رو باز پس بگیریم باید اقتصاد رو از نو بسازیم، چون ساختارها همه از بین رفتن. یک نمونه شو خدمت شما و مهمانان گرامی عرض بکنم. به باور من نخستین قتل‌های زنجیره‌ای که در ایران صورت گرفت، قتل 53 بنگاه ملی بخش خصوصی بود که به روی هم بزرگترین اشتغال رو در کشور به وجود آورده بودند و صادرات می‌کردند و ارز بسیاری واسه برای ایران می‌بردند، که خب شوربختانه همه اینها برای اقتصاد خودکفایی و آنچه که رهبر بعدها گفت اقتصاد درونزا از میان رفت تا به امروز.
بله، خیلی ممنونم ازتون. خانم محمدی، سوال بعدی رو از شما میپرسم. شما در زمان انقلاب عضو یا طرفدار سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بودید، سازمانی که به همراه سازمان مجاهدین خلق از قهرمانان مبارزه با حکومت شاه محسوب شد. این سازمان ها عملیات تروریستی بسیاری هم انجام دادن. من از شما بپرسم، شما در نشریاتتون از استالین تجلیل میکردید و یه حکومت هایی مثل حکومت کره شمالی، ویتنام و کوبا رو ستایش میکردید. فکر میکنید اگه شما به قدرت رسیده بودید میتونستید کشور رو بهتر از شاه اداره کنید؟ و اصلا اصولا چرا مخالف شاه؟
ببخشید خانم بازاده، من میخوام بگم که من دعوت شما رو اینطور فهمیدم که ما قرار در مورد محمد رضا شاه پهلوی صحبت کنیم. اگر قرار بود راجع به سازمان‌های سیاسی یا مبارزات قبل از انقلاب گروه‌های سیاسی بود، قطعاً من با آمادگی دیگری می اومدم و اصولاً با این فرم موافق نیستم. موافقم که سوال‌هایی که مطرح میشه کم و بیش شما جوابشو از آدم‌های مختلف بشنوید، یعنی یه تفسیری آقای اسدی دارن از مسئله محمد رضا شاه، آقای شاهین نژاد دارن، من دارم. اینکه ناگهان من در مورد سازمان‌های قبل از انقلاب صحبت کنم و اینکه اگر ما به حکومت می‌رسیم، موضوع بحث شما نبوده. من قادر هستم به این سوال پاسخ بدم، ولی با این روش
ما ازتون بپرسم، شما به عنوان کسی که زمان شاه مخالف شاه بودید و خب فعالیت حزبی می‌کردید، می‌خوام ازتون بپرسم که با آرمان‌های خودتون، همفکرانتون در اون زمان، اگر شما به قدرت میرسیدید چی میشد؟ منظور از این سوال اینه که محمد رضا شاه چه کاری نکرد که شما فکر میکنید اگر به قدرت رسیدید انجام میدادید، و اینکه چرا با شاه مخالف بودید؟ حالا از دید خودتون هر طور که صلاح میدونید به سوال من جواب بدید، ممنون میشم.
همونطور که عرض کردم خدمتتون و این تجربه برای من شد، تصورم این بود که ما هر سه نفر در باره یه موضوع میخوایم صحبت کنیم. اما من در اون وقت نگاهی داشتم به نه تنها به شاه، به اون، به نظام، به سیستم، بلکه به جهان، که اون نگاه با 42 سال فاصله امروز تغییر کرده. اینکه شما میخواید بدونید که من اون موقع چطور فکر میکردم، در یک کلام از نظر ما شاه وابسته، در پی تثبیت بورژوازی کمپرادور در ایران، دشمن بورژوازی ملی و شخصی بود که کاملا در صدد حفظ منافع آمریکا در منطقه بود. من با این سه جمله من اگه شما راضی میشین، خب دیگه برید سراغ نفر بعدی. اما امروز من امروز در کمین بود که امروز قرار راجع به محمد رضا شاه صحبت کنیم. اگه مایلید منم ادامه بدم مثل آقای اسدی.
حالا سوال بعدی بهتون برمیگردیم، امیدوارم سوالات که شما انتظار داشته باشه. آقای شاهین نژاد، میخوام از شما بپرسم چه عواملی باعث شده بود که علارغم اصلاحات بزرگ و پیشرفت‌های بزرگی که ایران در 15 سال پایانی شاه داشت، محمد رضا شاه در سال 50 به یک چهره نامحبوب و یا حتی منفور در میان بخش بزرگی از مردم تبدیل شده بود. و چرا دید مردم ایران نسبت به محمد رضا شاه در این 42 سال اینقدر تغییر پیدا کرده؟
درود بر شما و دوستان در پنل و همچنین همیهنان گرامی. پرسش به نظر من پرسش به جاییست و پاسخش برمیگرده به عدم وجود یک گفتمان، یک دیسکورس نیرومند از سوی حکومت پیشین ارائه شدنش به ملت. ببینید، بحث یا نبرد دو تا گفتمان و گفتمانی که پهلوی مطرح میکرد در جهت ساخت و ساز و آبادسازی و اون چیزی که پیشروی به سوی تمدن بزرگ بود و نیم نگاهی هم به ناسیونالیسم ایرانی داشت، در این حال بنمایه های از تجدد غرب رو هم ستایش میکرد، با یه جور کنار اومدن با روحانیت شیعه نه به عنوان نهاد سیاسی بلکه به عنوان نهاد سنتی، در مقایسه با گفتمانی که مخالفینش مطرح میکردن به ویژه در آستانه انقلاب اسلامی، گفتمان ضد تجدد، ضد پیشرفت، ضد نوگرایی، ضد ثروت، ضد زیبایی، ضد آزادی که خمینی در حقیقت پرچمدارش شد و دیگران دور خواستند یا نخواسته به خاطر مصلحت‌های سیاسی به زیر عباش رفتن، کار به جایی رسوند که پیش از اینکه رژیم سقوط بکنه نبرد گفتمان‌ها یا دیسکورس‌ها رو باخته بود. سیستم گذشته علارغم توانایی‌هاش در خیلی از بخش‌ها در زمینه تبلیغات بسیار بسیار ناکارآمد بود. من شاید به سختی بتونم کشوری رو پیدا کنم، نظام حکومتی رو پیدا کنم که بنزه نظام گذشته یا تبلیغ نکرد در جهت نشون دادن به مردم که کجا میخواد کشور ببره و چه خدماتی انجام داده، و یا اگر تبلیغ هم خواست بکنه تبلیغ به ضد تبلیغ شد. مثلا یه جریان بسیار ارزشمندی مثل جشنای 2500 ساله که در حقیقت گردن فرازی ایرانیان در برابر جهان به این گونه بود که ما ملتی متمدن هستیم، ما صاحب پیشینه هستیم، صاحب میراث هستیم و ما رو به چشم یک کشور درب داغون جعلی تشکیل یافته پس از جنگ جهانی اول مثل بقیه کشور خاورمیانه نگاه نکنید، که بسیار حرکت درستی بود، چنان پیاده کردنش و تبلیغاتش بد شد و تلخ شد متاسفانه. یعنی اونایی که ماشین تبلیغاتی سیستم گذشته رو داشتن این کاره نبودن، حالا یا با سوء نیت لطمه می‌زدن یا اینکه واقعا بلد نبودن. و نداشتن ماشین تبلیغات برای هر حکومتی طبیعتاً یه پاشنه آشیله. و در کنار این، اینکه شما گفتمانی رو نبری با خودت درون جامعه، 22 بهمن 57 و ما به عنوان پایان حکومت پیشین معمولاً برمی شماریم در تاریخ معاصر، ولی من فکر میکنم از 7-8 ماه پیش از اون گفتمانو باخت، به ویژه انگامی که محمد رضا شاه در تلویزیون اومد و اون پیام بسیار بسیار اندوهگین و بسیار مصیبت‌بارو که من صدای انقلاب شما رو شنیدم و ارائه کرد، یعنی در حقیقت برای عقب نشینی این گونه نشون داد که هر آنچه که انجام داده اشتباه بوده و این در حقیقت خودکشی چهره سیاسی است. بنابراین علارغم داشتن کارنامه بسیار درخشان در خیلی از زمینه‌ها که میتونیم حالا در بخش دیگه بهش بپردازیم، در زمینه تبلیغات و بردن یک دستگاه فکری و جهان نگری در میان جامعه، دست کم در میان طبقه متوسط، که بتونه کمک بکنه اینها روز سختی عصای دست نظام پیشین بشن، اینها رو رها کردن. ده ها هزار دانشجو ایرانی در خارج از کشور مثل آب خوردن جذب سازمان‌های سیاسی چپ یا مارکسیست اسلامی شدن. فدراسیون برای خودش، کنفدراسیون دانشجو کیابیایی داشت، جالب بورسیه اینا قطع نمی‌شد و اینا وقتی برمیگشتن خودشون تبدیل به بخشی از نیروی ناراضی می‌شدن. افسون برای اینکه در درون کشور هم یه مقداری فضا به مذهبی‌ها داده شده بود که به اصطلاح آنتیتزی، یه پادزهری جلوی چپ‌ها درست کنن که خود اونا در حقیقت نشون داده مشکل اصلی اونا هستن. و این وسط تشکلات ملی میهنی که بتواند مردم رو با یک ایدئولوژی ایرانی با در حقیقت مجهز کنه در برابر آسیب‌های اینچنینی که ما در سال 57 دیدیم انجام نشد.
و چرا مردم حالا پس از 41 سال به گونه‌ای دیگر به محمد رضا شاه می‌نگرند و قضاوتشون تغییر کرده؟ به طور قطع یه بخش کوچکی از این، درصدشو نمیدونم، ولی بخش کوچکتر برمیگرده به آگاهی مردم، آزاد شدن منابع بیشتر تاریخی، نگاه کردن اعداد و ارقام و بحث‌های منطقی و پژوهشی، و اینکه آن اهریمنی که از رژیم گذشته تصویر کرده بودن که ساواک نمیدونم ناخون میکشه و اون آپولو انجام میده و شاه نمیدونم 20 میلیارد پول داره و عرض کنم خدمتتون که ارتش آماده است که مردم رو قتل عام بکنه و داستانای از این دست و اینکه همه این رجال سیاسی وابسته بودند و حکومت نوکر امریکا بود، الان برای مردم این ابهام برطرف شد. ولی بیش از این بخش کوچک بخش بزرگ رو باید وامدار کارنامه جمهوری اسلامی باشیم که بسیاری از مردم که نه اهل پژوهشن نه اهل بررسی درست هستن مقایسه میکنن و تو مقایسه جمهوری اسلامی با نظام پیشین متوجه میشن که بلای سر خودشون آمده. افسون بر این که حالا تازگی نظام پیشین رو با بقیه نظام‌های سیاسی منطقه ما هم مقایسه میکنن. تازه بعد از 4 دهه شما می‌بینید که نظام پیشین نه یه سر گردن 10 سر گردن بالاتر از تمام حکومت‌هایی است که امروز در شمال افریقا، در خاورمیانه و در غرب آسیا و حتی آسیا میانه هست. بنابراین من فکر می‌کنم
بفرمایید.
عذر میخوام، میگم یعنی اگه نیازی به وجود من نیست من جلسه رو ترک کنم.
من اختیار داریم، صحبتشون تماشا الان شما برمیگردیم.
من فکر کنم پاسخم کافی بود، به پایان رسید. بفرمایید.
خیلی ممنونم خانم محمد. از آقای اسدی سوالم رو
می‌پرسم. الان نوبت آقای اسدی هست، من بعد از ایشون صحبت میکنم. ولی
مشکلی من ندارم خانم محمدی، بفرمایید. من فقط یه نکته رو بگم در این مورد. من هم همچون خانم محمدی البته در همون جریان نبودم، اما این باور نادرست رو داشتم که رژیم شاه رژیم وابسته به امپریالیسمه و عوض شدن. بدیهی است که بحث ما بحث عقایدمون امروزه و نگاه به گذشته که میکنیم، ولی من هیچ مشکلی ندارم. خانم محمدی بفرمایید، پس از شما من صحبت میکنم.
خواهش میکنم. ممنونم از شما. به هر حال من برای ورود به مسئله که شما گفتین لازم دارم اشاره بکنم به بعضی مطالبی که دوستان گفتن. تقسیمی که آقای اسدی کرد دوره های شاه رو لازمه. ما به یه پادشاهی رو میخواییم بررسی بکنیم، نه یک رئیس جمهوری که در سن تکامل عقلی، تحصیلات، تجربه کافی اجتماعی میاد مثلا رئیس جمهور میشه. ما با کسی مواجهیم که در سن خیلی جوونی، خیلی زودتر از اونچه که خودش و جامعه انتظار دارن به پادشاهی میرسه. از سال از 20 تا 32 در واقع 5 سالش ایران در حضور خارجی ها هست در ایران و در چنین دورانی سختی های مملکت نه قادر هست پیشرفت معینی داشته باشه، حالا هر کس سر کار باشه. 5 سالش حتی مجلس رو ما میبینیم که یک سال فترت میفته بین مجلس فکر میکنم 14 تا 13 شاید دوستان بهتر بدونن. این دوران دورانی که بخوای بررسی کنی کارنامه محمد رضا شاه رو نیست. پس از اون دوران، پس از 32، مسائلی که در 32 اتفاق افتاد بخشی از تاریخه که اتفاقا خیلی با تغییر روش رویه و رفتار محمد رضا شاه ارتباط داره. مسئله نفت رو دکتر مصدق مطرح کرد و شاه در واقع در پس از اون دورانی که گذرونده بود و با میراثی که رضا شاه باقی گذاشته بود به اصطلاح به دستور خارجی رفتن، به دستور خارجی محمد رضا شاه اینا و کلهم مسائل بعد از جنگ، خارجی ها قدرت زیادی داشتن. اما اگر شاه این درایت رو می داشت که با دکتر مصدق تیمی برای ایران می شد، قدرت ایران یه قدرت واقعی بود، ایران به راه دیگری میرفت. شاید هم واقعا به دروازه های تمدن بزرگ که شاه میگفت، نه این که شکاف در حکومت که همواره باعث دخالت و سوء استفاده خارجی ها میشه. و خب چرا که مصدق که جنتی نبود، نمیدونم هاشمی نبود، مردی بود با تجربه سیاسی بالا، با تجربه تر از شاه، تحصیل کرده تر، با یک تفکر کاملا مدرن. شاه با اون نساخت و تحت و اتکا کرد به برنامه کودتا و خب نتیجه این شد که شد. یعنی هر روز شاه برای نگه داشتن، من نظر خودم رو میگم، مشروعیتی که فکر میکرد با کودتا علی مصدق، به حذف فرستادن مصدق تا آخر عمرش و روندن ملیون و نیروهای به اصطلاح استقلال طلب از خودش، مشروعیتش دچار ضعفی بود که با اقتدارگرایی خواست اون رو جبران کنه. شما وزرای شاه، شخصی نظیر دکتر همایون رو من شخصا ازش سوال کردم توی مناظره با هم که شاه که شما چرا الان این حرفا رو میزنی؟ البته ایشون به من گفت شما چرا از منتظری دفاع میکنید ولی مشروطه خواها رو میگید که معلوم نیست دموکرات باشن؟ گفتم خب اونا به خاطر اینکه در حضور قدرت منتظری به قدرت نگفت، شما تا روز آخر هرچی شما گفتین باشه. حزب رستاخیزم گفت باشه شما گفتین باشه. گفت حرف اعلیحضرت بود، اینو همه میدونن که کسی نمیتونست بود. خب با چنین سیستم و ساختاری، این که آمریکا در ایران نفوذ داشت یا نه، این که 50,000 مستشار امریکایی از ایران حقوق می گرفتن یا نه، اینا مسائلی هست که من فکر می کنم کسانی نظیر دکتر میلانی که مخالفتشون با رژیم فعلی و نگاه مثبتشون هست، با آمار و ارقام و اسناد قطعی کار کردن. بنابراین شاه بعد از کودتا شاه دیگری، اقتدارگرایی هر روز سخت‌تره، هر روز و اتفاقی که میفته به بالا رفت، من اینجا اونم به عنوان نکته آخری بگم، به بالا رفتن قیمت نفت اشاره کردن به درستی دکتر اسدی. خب بله، ولی اینم خیلی مهمه که شما وقتی درآمد کشور از 5 میلیون دلار به در سال 42 سال 52 به 200 میلیارد میرسه، بتونین این رو درست هزینه کنین. به نظر من شاه با اون پول زیاد مقداری احمدی نژادی مصرف کرد، همونطور که احمدی نژاد پول نفت رو به باد داد و اونقدر که باید. اما اینو نمیتونم انکار کنم که طبقه متوسط ایران وضعیتش بهتر شد. اون چه که میتونستیم ببینین این بود که توسعه اقتصادی اجتماعی شده و در دور بعد اگه باشه توضیح میدم که چطور همین توسعه اقتصادی اجتماعی بدون توسعه سیاسی مشکل آفرین شد.
بعد از آقای اسدی دوباره به شما برمیگردم. آقای اسدی، از شما بپرسم، ممنونم اصلا که وقتتون در اختیار خانم محمدی قرار دادین. میخوام ازتون بپرسم که خمینی جانشین محمد رضا شاه در قدرت شد و بسیاری از مردم اون زمان خمینی رو فرشته و شاه رو دیو می‌نامیدن. این دو نفر رو اصلا چگونه میتوان با هم مقایسه کرد و تاریخ چه داوری نسبت به شاه و خمینی داره؟
بله، یک نکته در مورد فرمایش خانم محمدی بگویم و بعد به پرسش شما پاسخ بدم. در مورد اون چه که خانم محمدی گفتند، خب ما یه اختلاف نظرهایی داریم، مثلا در مورد مسئله مصدق. ببینید، مصدق بدون اشتباه نبود دوران نخست وزیریش. مصدق تضادی رو که با دربار فعال کرد نیز با قوام، با رزمارا، با کاشانی، با لقایی، با یاران جیبه ملی، میدونید که مثلا رفراندوم و به ویژه دکتر صدیقی، دکتر سنجابی مخالف بودن و مصدق حرف‌شنوایی نداشت. من چرا به این مسئله باز میگردم؟ نه اینکه بخواهم ثابت کنم دربار در برابر دکتر مصدق محق بود یا برعکس. من میخواهم از این تلهی که کشور من 70 سال از دوچار آن است و هنوز ما باید هزینه شاه خوب بود یا مصدق رو پس بدیم. کشورها از اینا فراتر میرن. ما مشکل اساسیمون مشکلی بود که در تضادی ماندیم که دیگر وجود نداشت. کودتای 28 مرداد ما هنوزم در دام اونیم که گویا تمام بدبختی هایی که ما امروز میکشیم این بود که مصدق خوب بود، اگه میذاشتن کار کنه ایران سوئیس میشد، شاه اومد یه حکومت آمریکایی درست کنه که بدیهی بود از توش خمینی در میمد. نه، من اینجوری نیست، این به باور من نیست. تقصیرها فراوان بود، مصدق بی تقصیر نبود. پای فشاریش و رد کردن تمام پیشنهادها برای حل مسئله نفت بی تقصیر نبود. مصدق با وجود این مرد بزرگی در تاریخ ایران بود. من این پیشنهاد میکنم این طور بنگریم به تاریخ ایران و نکات خوب و بد رو ببینیم، درس بگیریم برای آینده. این یه نکته در مورد فرمایش خانم محمدی. یه نکته دیگه هم در مورد فرمایششون بگم، پرسشه و بعد به پرسش شما پاسخ میدم. آنچه را که خانم محمدی گفتن قابل تأمل است. این رد کردنی نیست که پادشاه فقید یک حکومت اقتدارگرا نداشت، دست کم باور من این نیست که نداشت. اما پرسش این است که این اقتدارگرایی که ما از آغاز جمهوری اسلامی هم داشتیم دستاوردهای همانندی داشتن یا فرق داشت؟ اقتدارگرایی در زمان محمد رضا شاه بود و بسیار استبداد به باور من نابخردانه ای بود، چون اصلا احتیاج به این استبداد تا به این حد نبود. حتی از نگاه یک مستبد، یک مستبد ممکن است بگوید من برای حفظ قدرت در دست خودم داشتن احتیاج به یک اقتدارگرایی دارم. خب اینو من نمیپسندم، ولی منطق استبدادی دارد. منتها میخوایم بگویم در آن اقتدارگرایی که شاه فقید داشت احتیاج به این گستردگی استبداد در ایران نبود، که چنان که تجربه من هست شخصا به عنوان یک دانش آموز سال آخر دبیرستان که از نیک اندیشان دوست ما من پیشنهاد بکنن کتابای عزیز نسیم جرم نیست، اما اگر مشکوک بشون این میتونه مدرک باشه. و ببینید استبداد تا کجا نابخردانه است. اما محمد رضا شاه فقط همین نبود کارنامش. دستاوردهای اقتصادی یگانه بود، دستاوردهای اجتماعی یگانه بود، به زندگی خصوصی کسی کار نداشت. از جمله امروز میگن یکی از اشتباهات شاه فقید این بود که به کمونیستا برخورد میکرد، آخوندها رو آزاد گذاشت. این هم درست نیست. آخوندها بسیار شکایت داشتن از محمد رضا پهلوی به خاطر اینکه ستم نمی کرد بر یهودی ها آنطوری که امروز می کنن یا به بهایی ها ایران. می دونید ما شرکت بزرگ ارجمند، آقای ارجمند یک بهایی بود، آقای ثابت پاسال یک بهایی بود، ایلغانیان یک یهودی بود و اینا افتخارهای ایران بودن. این اجازه اینا رو باید گفت، یعنی محمد رضا شاه نباید فقط فروکاهید به اقتدارگرایی که شوربختانه داشت. اما پاسخ به شما، این پرسشو کسی هم از دکتر سروش کرده بود. دکتر سروش، خب من هم داستان و همخوان او نیستم، اما آدم دانشوریش میدانم و وجودشو، کتابهاشو، به باور من به همون دلیلی که گفتم نباید این نگاه اینقدر کینه‌توزانه به هم داشته باشیم. باید ضمن گفتن انتقادات تندمون به دکتر سروش کاری رو که با قلم و کتاب کرده است ارج بنهیم. این سوال از او کردند و من بسیار سوال جو پاسخ نادرستی از او شنیدم. گفت بدیهیست روشن است که خمینی. خب تا اینجا حقشه، تعجبم نداره. کسی که با اسلام بزرگ شده و از هنوز چنین باوری دارد و در خانوادهش پسرشون تعریف میکرد که عاشق این بود موسیقی یاد بگیره، ولی اصلا فکرشو نمیتونست بکنه در چنین خانواده آدم بره موسیقی یاد بگیره، بعید نیست چنین جوابی رو بده. اما بعد دلیل میاره، میگه آن قدری که خمینی، آیت الله خمینی، امام هرچی میگفت رو یادم نیست، فقه میدانست و عرفان میدانست، کجا محمد رضا پهلوی اینو میدونست؟ آقا این جواب نادرست است. شما برای حکومت کردن فقه به چرده درتون میخوره. بی احترامی نیست من به فقها میکنم. فقیه کار فقه و جایی دیگه داره، مثل که بگیم که مثلا چه کسی مثل قلیچخانی، مثل علی پروین میتونست تو زمین دریبل بزنه؟ پس این دوتا اگر رهبر میشدن بهترین رهبر میشدن. و بعد عرفان من تمام کنم.
چه فرمودید؟ وقت کوتاه دوباره
بعد سوال دیگه جمله تون. فقط جمله رو تموم بکنم که خب البته باید دلیل بیارم که چرا چنین فکر میکنم. بی تردید کارنامه محمد رضا پهلوی بسیار روشنتره، بسیار پربارتره از کارنامه خمینی و تاریخ 40 سالی نگذشت که به این داوری رسید. ولی من دلیل دارم که چرا چنین فکر میکنم، شاید در دوره بعد بگم. فقط شعار نیست، اصلا شعار نیست.
ممنونم خانم محمدی. میخوام شما بپرسم 41 سال از مرگ شاه میگذره، نظر شما به عنوان یک فعال سیاسی چپگرا و یک زن نسبت به انقلاب سفید شاه، به ویژه در زمینه اصلاحات حقوقی و اجتماعی این انقلاب، در رابطه با قشرهای مختلف جامعه، زنان، دهقانان و کارگران چیه؟
ببینید، به مسئله اشاره کردین که این مسئله هم تبعات اجتماعی داره هم تبعات اقتصادی. دکتر اسدی از نظر سیاسی ما با هم به هر حال خیلی کار کردیم، ولی خیلی هم با هم از یک زمانی به بعد اختلاف نظر سیاسی داریم، ولی به هر حال اهل علم و عدد و ارقام و اهل اقتصاده. اون چی که از انقلاب سفید در زمینه اقتصادی برآمد کاملا مثبت نبود. به هر حال ما حاشیه نشینی رو داشتیم و اینکه مسائلی که اطراف شهرها پیش اومد، دهقانانی که زمین گرفتن و نتونستن از اونهایی که لازم بود، خب به هر حال جامعه باز شد، طبیعیه که فضا برای زنان بازتر شده. و من یادم دبستان بودم این اتفاق افتاد، که من یادمه که مثلا تو شهرستانم بودیم که خانمای همسایه با خنده به هم گفتن که میگن زنها هم برن رای بدن، شوخی کردن با هم و اینا، و یکیشون هم مثلا گفت که شوهرش هیچ وقت نمیذاره بره مثلا رای بده. یکی از اقدامات مثبتی که در این کشور شده در مورد زنان، خب اون چه که از بالا از طرف حکومت انجام شده، یکیش هم همینه، طرح مسئله حقوق زن که با حق رأی زنان بوده در مسئله انقلاب سفید شاه، مسئله مهمتر اصلاحات ارضی بوده. اما در زمینه زنان بله، اما درست مجبورم که همینجا اشاره بکنم که درست بعد از اون زمان هاست که هر روز بیشتر و بیشتر سانسور بر ادبیات، مطبوعات همه حاکم میشه. من رفته بودم دیدن دوستم که دانشجوی هنرهای زیبا بود و یکی از مترجمین حالا به نام کشور که اونجا استاد بود، کاغذی رو آورده بود و داشت براش میگفت که این آخرین اعلامیه به اصطلاح اداره ممیزی نگارش هست که در چاپ کتابهای شعر اجازه انتشار کتاب باشه به این کلمات توجه کنید: کبوتر، سرخ، جنگل، یکی دو تا چیز دیگه که اینها تو اشعار باشه، این به اینا اجازه انتشار ندید و دقت کنین. برای یعنی کار به واژه ها کشیده بود. معلومه که ما نمیتونستیم هیچ روزنامه مستقلی داشته باشیم، در حالی که یک وجه این اصلاحات ارضی به اصطلاح توسعه اجتماعی باید میبود. توسعه اجتماعی اما در زندگی طبقه متوسط، هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ اجتماعی، بعد از بالا رفتن قیمت نفت پیدا شد. شاه توجه نداشت که جامعه طبقه متوسط تو هر جامعه ای کس طبقه قشری از مردمه که امکان و فرصت، دقیقاً به خاطر اینکه از مطالبات اولیه خیالش راحت، دغدغه نون و آب نداره، متوجه مطالبات دیگه میشه: آزادی، دموکراسی، خواستهای دیگری که با اقتدار شاه تصادم پیدا میکرد. و خب اون چه که جامعه رو به سمت انقلاب بهمن میکشوند این که چپ‌ها واقعا نبودن. 50,000 تا مسجد در ایران وجود داشت. خمینی هر چی که میگفت تو این مساجد تو کورده ها اون تبلیغ میشد. اصلا چپ نیرویی نبود، حتی میلیون نیرویی نبودن، واقعا سرکوب شده بودن. اگرم سرکوب نمیشدن حتی سال 32 بود، نیروی تغییر حکومت نبودن. بنابراین قدرت اثرگذاری در حدی که دوستان فکر میکنن اشاره میکردن آقای شاهینی جان نداشتن. دشمن شاه و دشمن در واقع وضعیت موجب این انقلاب که خیلی الان ازش، یعنی من خودم فکر میکنم ای کاش اندیشه اصلاحات توسط بزرگترای ما شکل میگرفت، ای کاش مهندس بازرگان نمیرفت بگه ما آخرین نسلی هستیم که فلان، قهر نمیکردن از صندوقای رای. اون موقع من میتونم بگم که کاش انقلاب نمیشه، شرایطش فراهم بود، اما این شرایط رو شاه از یک طرف و با به قول دوستان دیسکورسی که اصلا وجود نداشت از سوی دیگه، ما حاصلش همین وضعی شد که میبینیم. و بعدم یه نکته با دکتر اسدی، من معتقد نیستم که باید مظلمه درست کرد از 28 مرداد، معتقد نیستم این تضادیه که هنوز واقعیت داره، من فقط اشاره کردم به دورانی که شاه اتفاقا میتونست ازش استفاده کنه. اما من باور دارم که اگر دولت مصدق میموند و در همکاری با شاه پیش میرفت، ما جمهوری اسلامی نداشتیم. به این اطمینان دارم، به این باور رسیدم در این سن.
خانم محمدی یک کلمه بفرمایید بعد از شرح بسیار آموزنده‌ای که دادید، شخصا آموختم، جنبندین تو به یک کلام کارنامه پادشاه با در نظر گرفتن زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مثبت بود یا منفی بود؟
راستش
ببینید، برای این که هر نکته رو میفرمایید ضدش هم میگید که این نشون دهنده ژرفنای نگاهتونه و بسیار خوب
نکرده جواب بدم، اینو نمیخواید از من. من واقعا به این مسئله فکر نکردم، چون و مقایسه هم به ترتیبی که سوال کردن خانم بابایی رو درست نمیدونم. کسی که وارث یک سلطنت، کسی که حاصل یک انقلاب واقعا در همامیخته، یک انقلاب بدون در واقع انسجام، بدون دیسکورس معین، این دو نفر اصلا نمیشه با هم مقایسه کرد. من فکر میکنم خمینی در شکلی هم که در شکل خودش خمینی شکست خورد، یعنی منطبق با ادعاهای خودش، شاه هم شکست خورد، برای اینکه اون نباید این انقلاب واقع میشد، باید با مردم میتونست زودتر از این تفاهم برسه.
خیلی ممنونم آقای
نژاد.
از شما لطفا بفرمایید، ببخشید طولانی هم شد به شما برگردیم. خب کارنامه 37 سال پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی چه بود و اون رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
دوره محمد رضا شاه رو میشه هم از نظر زمانی تقسیم کرد، هم از نظر زمینه ها، یعنی زمینه اقتصادی، زمینه اجتماعی، زمینه سیاست خارجی، سیاست نفتی و بالا بردن سطح زندگی مردم. اگر من فکر کنم زمانیش، حالا دکتر اسدی بهش پرداختن، ولی از بعد زمینه های مختلف سیاست خارجی شاه رو من بسیار سیاست خردمندانه میدونم. کشور ما کشور اشغال شده بود در دهه 20، بعد جریان فرقه دموکرات، بعد جریان ترور شاه در دانشگاه تهران، هنوز نفسی بالا نیامده بود، بحران های ملی شدن صنعت نفت و به دنبال اون کشف سازمان نظامی حزب توده، 20% افسران ارتش ایران عضو حزب توده بودن، این برای کشوری که بغل گوش اتحاد جماهیر شوروی بود یک خبر بسیار بسیار بد بود. و بعد بحران هایی که در دهه 40 با مذهبی ها ایجاد شد سر اصلاحاتی که رژیم گذشته انجام میداد، و بعد ادامهش دیگه تا انقلاب اسلامی. سیاست خارجی نمی توانست غیر از نزدیکی با غرب باشه، یعنی اگر غیر از اون شما فرمول دیگر هم میخواستید متصور باشید، فکر میکنم که یه مقدار دور از خرد و منطق بود. از سوی دیگه تبلیغات به گونه‌ای بود که رژیم گذشته رو وابسته نشون بده، ولی رژیم گذشته که از کشور اشغال شده به مرور حرکت کرد به سوی سیاست‌های در جهت منافع ملی و استقلال سیاسی، جدا از این که افسون بر این که آمد و کوشید، وقتی رفت زباهن بگیره بهش غرب زباهن نداد، رفت از شوروی گرفت، هنگامی که رفت نیرو دریایی تربیت کنه امریکایی‌ها همراهی نکردن، از ایتالیا گرفت، خب این یعنی داره سیاست ملی رو داره پیگیری میکنه. هنگامی که قرارداد سنگین تراکتورسازی رو با رومانی بستند، یعنی یک کشور بلوک شرق بسیار بسته از پشت اون دیوارهای جنگ سرد میاد و در ایران یک شریک اقتصادی ایران میشه، نشون میده که کشور وابسته نیست، بلکه کشور میکوشه همبسته باشه و از اون امکانات استفاده کنه. سیاست های خارجی شاه رو، چه حضورش در عمان، چه پشتیبانیش از کردهای عراق در یه مقطعی، چه میانجیگری که میکوشید در منطقه به ویژه در جهان اسلام انجام بده، و سیاست نه دشمنی با اسرائیل نه دشمنی با عرب رو من بسیار سیاست خردمندانه میدونم. سیاست نفتی شاه، خانم محمدی به درستی اشاره کردن که درآمدها خیلی فوران کرد، درآمدهای نفتی که کاملا درست بود در دهه 70 میلادی، ولی درآمد که خودش بالا نمیره، قیمت نفتی که کشور مصرف کننده نمیاد بگه ما از فردا 3 برابر قیمت از شما میخریم آقای اوپک، بلکه شما برید بجنگی برای افزایش قیمت. لقبی که شاه در برخی از جراید گرفته بود به نام عقاب اوپک، The Eagle of OPEC، به خاطر چی بود؟ به خاطر همین بود که تندرو بود و رادیکال برای افزایش قیمت. خب این افزایش قیمت منجر میشد به بالا رفتن سطح زندگی در ایران. بنابراین سیاست‌های نفتی شاه، من اگه فرصت بعدم بود فقط 2-3 تیکش رو میگم خدمتون که خیلی از هموطنان نشنیدن، در ارتباط با گرفتن برخی از بلاک های نفتی در دریای شمال، شمال اروپا، در آلاسکا، در خلیج مکزیک، جاهایی که خارج از حوزه اوپک بود و شاه کوشید ایران اون مناطق رو بگیره، امتیاز اکتشاف و بهره برداری رو، و انقدر تولید از این مناطق به عقب بیاندازه که حضور اوپک به عنوان 2/3 تولید نفت جهان کاهش پیدا نکنه. اینا همه نکاتی است که شما باید لحاظ کنی که بتونی تو قیمت تصمیم گیرنده باشی. در زمینه اصلاحات
بپرسم چون وقت کوتاهه، الان سوال ازتون بپرسم لطفا به این سوالم جواب بده بعد از اینکه صحبتتون تموم شد. ازتون بپرسم از نظر شما رضا شاه و محمد رضا شاه آیا تفاوت‌های مهمی در رفتارشون وجود داشت؟ و اینکه چرا مردم توی تظاهرات اعتراضی خودشون علیه جمهوری اسلامی شعار میدن رضا شاه رو حذف شد، اما چندان اسمی از محمد رضا شاه نمیارن؟
بله حتما پاسخ خواهم داد. اجازه بدید این صحبت رو تموم بکنم. اصلاحات اجتماعی انقلاب سفید فقط اصلاحات ارضی نبود. در حقیقت از میان بردن نظام ارباب رعیتی و نظام اشرافیت سنتی که از ورود ترکان به ایران به صورت خان و خانبازی در فلات ایران شکل گرفته بود، کار کوچکی نبود. طبیعتا مثل هر کشور در حال توسعه یافته، در حال توسعه جمعیت میان، برخیشون در حاشیه شهرها میشینن، این پیامدشه. ولی شما برای عدالت اجتماعی لازمه این فداکاری رو بکنید. فقط انقلاب سفید نبود، سپاه دانش، سپاه ترویج آبادانی، سپاه بهداشت، اینا شوخی نبود. بردن نیروهای فارغ التحصیل به روستاها که هم مردم هم دیگر بشناسن، هم نیروهای فارغ التحصیل بفهمن سطح زندگی در روستاها چگونه است و از تخصص اینا، از تجربه و جوانی اینا استفاده برای ساختن کشور، سهم کردن کارگران در سود کارخانجات یا ملی کردن جنگل ها، اینها وعده هایی بود که در یه نظام سوسیالیستی به مردم داده میشه که اگه ما بیایم به قدرت برسیم اینا رو میدیم. خب انقلاب سفید اینا رو داد. بنابراین در مجموع من تنها جایی که به پادشاه فقید نمره بسیار بالا نمیدم بلکه نمره بسیار ضعیف میدم، بحران مدیریت بود. ایشون در موقع بحران همیشه اشتباه پشت اشتباه میکرد که بزرگترین نشانش هم اشتباهات پشت سرم و سریالی شاه فقید در سال 57 بود که نتوانست بحران رو مدیریت کنه و کشور رو نجات بده علارغم همه دسیسه‌ها و گرفتاریایی که بود. اما تفاوت رضا شاه با محمد رضا شاه به نظر من تفاوت بزرگ در اینجا بود که رضا شاه ایران رو بسیار بسیار خوب میشناخت و ایرانی‌ها و روحیات مردم رو خوب میشناخت. رضا شاه از دل کوه و کمر برآمده بود، بچه روستا بود و موقعی که افسر نیروی قزاق بود جای جای ایران رو رفته بود، با طبقات پایین، طبقات متوسط نشست و برخاست داشت، خیلی خوب هموطنا رو میشناخت و ظرفیت ها رو میشناخت. محمد رضا شاه به هر حال از هنگامی که چشکوش شد دوچار دارای یک رفاه نسبی بود و هنگامی که بزرگ شد پدرش نخست وزیر بود و بعدم که شاه شد و کار به جایی رسید که اون چند سال سوئیس هم روی شاه اثر گذاشت. شاه آنقدی که پدرش مردم رو میشناخت، ملت رو میشناخت، نمیشناخت. برای همینم هم بود که تصمیماتش به گونه‌ای بود که تصور میکرد هر کاری میکنه ملت پشتیبانش خواهند بود. و برای همین سال 57 وقتی راهپیمایی تاس و عاشورا رو دید با هلیکوپتر شوکه شد، باورش نمیشد، فکر میکرد ملت درست سر بزنگا پشت سرشن، در حالی که اشتباه میکرد. همه ملت آمادگی اون اصلاحات رو نداشتن، هنوز خیلی دوست داشتن به همون روش نیمه اسلامی نیمه متمدن زندگی کنن و سرعت اصلاحات و هل دادن جمعیت به جلو، به ویژه اینکه توسعه اقتصادی و اجتماعی همراه با یک توسعه نسبتاً کوچکتر فضای سیاسی نبود در دراز مدت، باعث انفجار شد. چرا مردم میگن رضا شاه روحت شد ولی یاد از محمد رضا شاه نمیکنن؟ من فکر میکنم که مسئله نام پهلوی نیست که اونجا صدا میشه، مطلب خیلی مهمتر از اونه. مردم در جمهوری اسلامی بله، مردم در جمهوری اسلامی فساد و ناکارآمدی دیدن، دروغ و بی‌عرضگی دیدن و ندانمکاری و سوء مدیریت و ایران سوزی به طور کامل، و دقیقا نقطه مقابل این، یعنی چهره کارآمد کاریزماتیک ایران ساز که با دست خالی تونسته کارهای بزرگ بکنه، شخصیست به نام رضا شاه. ستایش رضا شاه ستایش ایران دوستی است و ستایش و در حقیقت درخواست مردم برای برآمدن چهره یا جریانی است که بتواند ایران رو به طور ضربتی در کوتاه مدت دوباره تغییر چهره بده، و من در این زمینه حس مردم ایران رو درک میکنم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم ازتون. آقای اسدی خیلی کوتاه لطفا بفرمایید که میراث محمد رضا شاه برای ایران چه بود در حد یک دقیقه.
در حد یک دقیقه اجازه بدید، در حد یک دقیقه به نظر من محمد رضا شاه بزرگترین دستاوردش نوگرایی بود. دودمان پهلوی، ببینید در مورد مسئله به باور من کارنامه محمد رضا شاه به روشنی کارنامه مثبتی است که داشت، اما این به این معنی نیست که من نقد ندارم به حتی انقلاب سفید و به افزایش بهای نفت در این مورد. اما در تمام دودمان پهلوی یک ویژگی میبینید و آن نوگرایی است. یعنی ایران به باور من با دودمان پهلوی نو شد، از ایران دوره قاجار، ایران که در خود مانده بود، ایرانی که پیشرفت نمیکرد، ایرانی که در حال فروپاشی بود. ما بسیار در این مورد دودمان پهلوی میتونیم این کارنامه‌شون رو مثبت بدونیم، ولی چون صحبت از رضا شاه هم آمد، به نظر من بین این دو پادشاه کارنامه رضا شاه کارنامه باز هم مثبت‌تری است. به باور من بدون رضا شاه امکان این که ایران میماند بسیار کم بود.
بسیار خوب، خیلی ممنونم ازتون. از هر سه مهمان برنامه تشکر میکنم که دعوت من رو پذیرفتن و وقت گذاشتن. از شما بیننده های عزیز هم ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودین. تا درود دیگر، بدرود.